بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به سرفصل بحث بعد از امام حسین سلام الله علیه، بعد از شهادت که در واقع از عصر عاشورا شروع میشه و مبحث امام سجاد سلام الله علیه. بعد از شهادت سید الشهدا، یعنی از عصر عاشورا، عملا رهبری جریان نهضت توحیدی و عدالت خواه علوی رو حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد سلام الله علیه به عهده میگیرن، که البته تو این مقطع نقش اصلی با حضرت زینبه. این اولین مرحله آغاز فرماندهی و رهبری امام سجاد علیه السلام هست که در این دوران نوجوانی هستن و روایات در مورد سن شریف امام سجاد علیه السلام در این قضیه متفاوته از اون چه که نقل شده که ایشان 20 و چند ساله بودن و امام باقر علیه السلام فرزند ایشون در حد یک کودک 4-5 ساله در کربلا حضور داشتن، تا روایاتی که به نظر خود من دقیق‌تر و درست‌تره که نه امام باقر نبودن و اصلا خود امام سجاد علیه السلام هم یه نوجوان تازه بالغ بودن در کربلا. و چند بارم نیروهای حکومتی که اسرا رو میزدن و ردیف میکردن میبردن، دیدن یک بین همه کاروانی که همه مردهاش به شهادت رسیدن یه نفر هست، یکی دو بار پرسیدن این بالغه یا نه. این در بعضی از نقلها ذکر میشه که اگر بالغه که او رو مثلا همینجا الان بزنیم سرش از تنش جدا کنیم. حالا البته اونا به بالغ و نابالغی کار نداشتن، کسانی که علی اصغر رو میزنن به بلوغ کسی کاری ندارن، ولی چون در بعضی از نقل‌ها این سوال مطرح شده از این جهت شاید به نظر این بیاد. حالا این سن ایشون نوجوان بودن یا جوان، در هر صورت مسئولیت عظیم امام سجاد سلام الله علیه از همون عصر عاشورا شروع شده و یه چند چشمه فوق‌العاده مهم نقل میشه در سخت‌ترین و خطرناک‌ترین شرایط که شاید از جهت هیچ یک از اهل بیت تو این موقعیت گیر نکردن، حتی خود امام حسین علیه السلام. اون موقعیت چیه؟ وقتی که دیگه حاکمیت شمشیر رو کاملا از رو، نه اینکه بسته، سر دست گرفته و میگه حسینم برام مهم نیست، دختران پیامبرم مهم نیستن، بچه کوچک و بزرگم مهم نیست. تو این شرایط که دیگه همه براشون واضحه که اینا هیچی سرشون نمیشه، حالا امام سجاد در زنجیر اسارت چند واکنش عجیب نشون میدن تو مسیر در کوفه و در شام، که در واقع مرحله اول حرکت عظیم امام سجاد علیه السلام که نشون میده علی ابن حسین در شجاعت و شهادت طلبی همون حسین ابن علی است، در شرایطی از جهاتی سخت‌تر. چون تا قبل از ظهر عاشورا خیلی احتمال نمیدادن که واقعا اینا حاضر باشن این همچی جنایتایی بکنن، میگفتن شاید تا لحظه آخر برن باز نکنن، بعید میدونستن اینا اینقدر جنایتکار باشن. ولی دیگه بعد از عاشورا دیگه هیچ چیز از هیچ کس محال که هیچی بعیدم نبود، بلکه کاملا ممکن بود. تو این شرایط شجاعت زینب و شجاعت علی ابن حسین که صلوات خدا بر این دو مجاهد و رهبر بزرگ الهی باد، کار فوق العاده مهمی پیش گرفته شد. حضرت زینب به خاطر اینکه خواهر حسین یا حسن یا دختر علی یا نوه پیامبرن، صرفاً به این خاطر نیست که مطرحن و این کار بزرگو کردن. کار اصلی کار خود زینب، هنر اصلی زینب دختر علی و خواهر حسن و حسین بودن نیست، هنر اصلی زینب زینب بودن است، انتخابهای زینب، کار عظیم زینب. اولا یک کسی که از دوران کودکیش تا آخر عمر شریفش در کانون مبارزات بوده و در کانون خطر و مشکلات ایشونه. ایشون به دنیا آمده کجا، کی؟ در مرکز خطر و هسته اصلی نهضت اسلام و تمدنسازی اسلامی در مدینه، زمان حکومت و ولایت رسول خدا. کودک خردساله که مادر ایشون در راه مبارزه برای حفظ اسلام به شهادت میرسن حضرت فاطمه سلام الله علیها، و ایشون از کودکی در بستر جهاد و شهادت متولد شده و بزرگ شده. بعد در دوران نوجوانی و جوانی قضایای حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مدینه است، شهادت پدر، بعد ماجراهای عظیم در دالود امام حسن سلام الله علیه، همه جا زینب هست و در کانونه تا برسه به قضایای کربلا و عاشورا. و از همه مهمتر که نام زینب دیگه در اوج می‌درخشه پس از عاشوراست. سخنرانی‌های عجیب بی‌نظیر زینب سلام الله علیها در کوفه، در شام، در مسیر. و جالب بعد از این قضایا که ایشون اصلا سرنوشت ماجرا رو تغییر دادن، حضرت زینب از سجاد، و شکست ظاهری نظامی کربلا رو تبدیل کردن به پیروزی بزرگ سیاسی، ایدئولوژیک، مکتبی، انقلابی، به حدی که یزید پیروز 100% رو شرمنده و بدهکار کردن و مجبور کردن مجلس ختم بگیره برای ابا عبدالله و بگه به من ربطی نداشت، من نگفتم. اول که یزید جشن گرفت که پیروزی مطلق بود، جلوی جمع چوب زد به دندان سر بروده سید شهدا، گفت چطوری؟ اول که اینجوری بود که چی باعث شد بعدن گفت با یک فاصله کوتاهی گفت که من نگفتم حسینو بکشن، من گفتم بیعت بگیرید کنترل کنید، ما گفتیم برین کلا بیارین، رفتن سر آوردن. چی باعث شد ظرف چند هفته یزید ادبیاتش و پوزیشنش عوض شد کلا؟ طلبکار دیکتاتور مست دیوانه که اول به زینب میگه دیدی چی شد، یا در حال مستی اون شعر رو میخونه که کاش بزرگانم اجدادم بودن که تو بدر به دست اینا کشته شدن، کاش که حالا میدیدن من چجوری انتقام بدر رو گرفتم. اوی که اول با این ادبیات آمد. کی کاری کرد که زن و بچه خود یزید گریه کردن و به یزید اعتراض کردن؟ کی کاری کرد که بعضی از افسران و جنرال های خود یزید زدن زیر گریه؟ تو جلسه ای که افسر یزید آمده جلو هی نگاه میکنه به دختر جوان امام حسین علیه السلام، به فاطمه دختر جوان، و میگه که ها این خوبه، این مال من، میخواد کنیز برداره دختر رسول خدا رو، دختر امام حسین به ایمان کنیز برداره، که از زینب تو روش می ایستن که خفه شو. این فضا رو کی تبدیل کرد به اینجا که تو کاخ خلیفه یه نفر بلند میشه به یزید میگه که مردک، دختر و زنای خود تو پشت پرده نگرشتی، دختران پیامبر و علی و فاطمه رو اینجوری باشون برخورد میکنی؟ و یه حرفیه که حضرت زینب سلام الله علیها گفتن، تو دهان اینا گذاشتن. این جو کی تغییر داد؟ کی یزید رو شکست خورده و شرمنده کرد؟ زینب و امام سجاد، این دوتا. با چند کلمه، با چند بند صحبت، با چند دقیقه فرصت فقط، که بعضی از مستشرقین میگن در تاریخ شبیه این صحنه نیست که یه جمع 60-70 نفره زن و بچه تو زنجیر در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان در اون موقع، زمان اموی، خلافت اسلامی دست اینا افتاده بود، ابرقدرت جهان بود، ایران و روم رو لتوپار شده بودن قبلا، این ابر قدرت، تک قدرت جهان و جهان تک قطبی شده بود، و در رأسش یزید، یه جوان 30 چند ساله، شرابخوار، میمونباز، سگباز، شده حاکم اسلام. اون مستشرق غربی میگه که صحنه شبیه این در تاریخ دیده نشده که بزرگترین قدرت مادی و نظامی جهان، دیکتاتوری پلیسی جهان، ایستاده یه چند ده تا زن و بچه تو زنجیر اسیر جلوی اینا، و اونا جوری حرف میزنن که انگار اونا حاکمن و اینا اسیرشونن. اینو مستشرق میگه که نه مسلمانه، نه عزای امام حسین داره، هیچی داره، تاریخ تحلیل میکنه، میگه اصلا ما با همچین صحنه‌ای در تاریخ روبرو نشدیم، این کاری که زینب و علی ابن حسین کردن. خب اولین نکته که اینجا اشاره میشه اینه، نسبت های قوم و خیشی نمیتونن یه چنین عظمتی رو خلق کنن. یعنی دختر علی و فاطمه بودن و خواهر حسن و حسین بودن نبود که زینب را زینب کرد، البته اونا همه افتخاره، اما زینب را خود زینب زینب کرد، روح بزرگ زینب سلام الله علیها، معرفتش، قدرتش، شجاعتش، عدالتش، یقین زینب، شعور و هوش و موقعیت شناسی زینب، ادبیات بی‌نظیر در خطابه‌های زینب، قدرت روحی زینب، تحلیل سیاسی زینب، معنویت عجیب زینب که ایشون رو محدثه می نامه. محدثه یعنی خانمی که مدام در معرض الهامات الهی است، ولایت باطنی، یعنی او بعد باطنی که اهل بیت دارند داره، یعنی مورد خطاب فرشتگانه، نه که پیغمبره. این زینب در قله معرفت، قله معنویت، قله عدالت و حالا قله شجاعت. از خب کربلا اگر نبود که این بعد زن، این بعد زن مسلمان، این بعد زینب سلام الله علیها اصلا نشون داده نمیشد. تو این شرایطه که نشون داده، فرصت پیش میاد نشون داده بشه ارزش و عظمت ایشون به خاطر اون حرکت عظیم ایشون بر اساس تکلیفه. ایشون اونجا میگه هر کس غیر از زینب اگر اونجا بود و میتونست این کارو بکنه، ما به او هم احترام میذاشتیم، چنان که به زینب احترام میگذاریم و عشق میورزیم. مسئله ای نبود که چون زینب دختر علی بود این کارو کرد. خب اهل بیت خیلی های دیگه هم هستن، فرزندان ائمه معصومن در طول دوران، همشون که اینجوری نبودن که. مگه همه فرزندان همه ائمه تو خط ائمه بودن؟ شما جزء فرزندان ائمه آدمایی دارید که خیانت کردن. جعفر کذاب کیه؟ پسر معصوم، برادر معصوم، عموی معصوم. ما چندین نفر از اولاد اهل بیت داریم که اینا فاسد شدن، یا تو سیاست خیانت کردن، یا ترسیدن رفتن دنبال دنیا. پس صرف فرزند ائمه بودن، فرزند مستقیم ائمه بودن هم سیانت و ضمانتی نداره، چه برسه به که سید، ما سیدیم و از نسل اوناییم، بنابراین دیگه هم به خاطر سید بودن میریم بهشت. اتفاقا در روایت فرمودن اونایی که به ما نسبت دارن از بقیه باید مراقب تر باشن، نه ای که از بقیه آزاد ترن، از بقیه محدود ترن، چون کاری که میکنن مستقیم به ما مربوط صدمه میزنه، به خط ما، نه به شخص ما. این نکته اول که اگر غیر دختر علی هم، غیر زینب هم یک چنین قدرتی میتونست از خودش نشون بده تو اون شرایط، مثل زینب بود، محترم بود، ولی کسی مثل زینب پیدا نشد. شرایط خاص رو و موقعیت رو خوب شناخت. خیلی از بزرگان اسلام موقعیت رو نشناختن، با امام حسین نرفتن، او آمد، میدونست آخرش چی میشه و آمد. آخه بعضیا نمیدونستن آخرش چی میشه، احتمال میدادن که مشکل حل شه. آمدن اونا نمیگم بی ارزشه، اما خیلی هم با ارزش نیست. زینب میدونه ته ماجرا چیه، میدونه شهادت و تک تک شدن و اسارت و فاجعه است و تا آخر محکمه. دوم هم میدونه قبل از اینکه امام حسین حرکت کنه چه وضعیتی است، هم میدونه بعد چه وضعیتی خواهد شد، میدونه عاشورا چه اتفاقی خواهد افتاد و بعد از عاشورا میدونه چه خواهد شد و انتخابش رو میکنه. برای همه این موقعیت ها آماده میشه. اون تعبیر کلیدی اینه که این انتخاب ها زینب رو ساخت، ولی کسانی ما داریم فرزند اهل بیت بودن یا چنین انتخاب هایی نکردن. خب بعضی میگن خب بله از زینب و اینا بالاخره بچه علی و پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه زهرا و نوه پیغمبر باید هم کار رو بکنن. نه آقا، نباید کار رو بکنن، خیلی ها بودن نکردن، بایدی وجود نداره، خودشو ساخته در شرایطی که اصحاب درجه یک پیغمبر ترسیدن یا شک کردن یا اصلا نفهمیدن چی داره اتفاق میفته. ایشون فهمید و یقین کرد و نترسید و ایستاد. بعد ممکنه کسایی نترسن ولی کله شق باشه، لجباز باشه، درایت و مدیریت نداشته باشه. ایشون تو اون ماجراها درایتی که نشان داد از رهبری یک امت بزرگتر بود. اون امت 70-80 نفره زن و بچه ها تو اون شرایط رهبری کردن که عزتتون رو حفظ کنید، ضمن اینکه به کشتنشون هم نده. این به اندازه رهبری یک امت یک میلیاردی پیچیده تره تو اون شرایط. زینبی که او کاروان رو رهبری کرد، یک امت رو میتونه رهبری کنه. خب خیلی‌ها بودن بزرگان، آدمای کمی نبودن. شوهر خود ایشون عبدالله ابن جعفر، پسرش جعفر طیاره، آدم بسیار بزرگ و مهمیه. شوهر حضرت زینب آدم کوچیکی نبود، اولا اینقدر بخشنده بود، یک مقایسهش میکردن با حاتم طائی قبل از اسلام، یک سر به فکر فقرا و محرومین، خدمت به اهل بیت در کنار اینا بودن، خیلی فعالیت کرده، چهره های بزرگ صدر اسلام که یه عده مدعی فقاهت بودن، فقیه بودن، یه عده آقازاده های صدر اسلام بودن، یه عده سوابق رجمندگی داشتن، بعضی ها قراء و حفاظ و قرآن بودن، هیچ کدوم از اینا موقعیت رو نفهمیدن، یا فهمیدن و ترسیدن، یا اصلا قدرت تحلیل نداشتن، اصلا نمیدونستن الان چیکار باید کرد. خیلی ها نمیدونستن، واقعا گیج شده بودن. بعضی هم میدونستن، شک داشتن، آیا واقعا الان وقتی این کاره، این نتیجه میده، بعدش چی میشه فلان، تو این شرایط خاص گیر کردن. مسئله اینجوری نبود که خیلی برای همه واضحه که آقا کار میکنیم بعدش پیروزم میشیم، یا اینا نبود، ولی اینا نفهمیدند و زینب فهمید. اونها نیامدند و زینب آمد. زینب میدونست راه فوق العاده خطرناک و سخته، و زن، یک زن بالاخره شرایط و روحیات و جسم و روانشناسی زن با مرد متفاوته. وقتی که زن مادر میشه، پدرم خداوند یک کار میکنه، بخشی هورمون‌های زنانه تو بدنش شروع میکنه به ترشح. خیلی قشنگ بود، میگفت بین مردا امتحان کردیم، مرد مجرد بچه که دستش میدیه یک دو دقیقه بازی میکنه و بعد ممکنه پرتش کنه، یه بخشش به این هورمون‌های زنانه و مردانه مربوطه. زن نمیتونه همچی کاری بکنه اصلا. بعد جالبه که وقتی که یک مردی پدر میشه، حکمت الهی، بخشی هورمون‌های زنانه، هورمون‌های احساس، عاطفه، تو بدن مرد شروع میشه، مغز مرد ترشح میکنه که مرد درجه خشونتش میاد پایین و لطافت و احساس پیدا میکنه تا بتونه پدری کنه. یعنی اصلا یه بخشی از این خشونت مردانه و لطافت زنانه اصلا دست خود مرد و زن نیست، بخشش هست، به اخلاق مربوط میشه، بخشش نیست، این هورمون‌ها و غده‌ها و ایناست. او باید خشن و جنگنده باشه، تو عرصه عمومی بره دنبال کار و قدرت و ثروت، برای خانواده و امنیت تأمین کنه. خب حالا این تفاوت مرد و زن میشه، میخواد حتی زینب و فاطمه باشی و علی، فاطمه و علی، زینب و حسین، بالاخره مرد و زنن، تفاوتای دارن، حتی در اوج معنویات روحیات زن و مرد فرق میکنه. تحمل زینب سلام الله علیها اون وضعیت وحشیانه و خشونت ها، میخوام بگم قدرت تحمل زینب از قدرت تحمل حسین هم بالاتره. اون شرایط، تخریبی که، ضرباتی که به زن میزنه، به روح زنانه میزنه، خیلی سخت‌تره تا روح مردانه. شما خودتون رو تو موقعیت ایشون ولو با تخیل قرار بدین. علاوه بر اینکه تحلیل بسیار دقیق و قوی که بزرگان اسلام نتونستن بعضیا تحلیل کنن، بعضی هم که کردن نتونستن نترسن، ایشون تونست تحلیل کنه و تونست نترسه. و بعد تو چه شرایطی؟ من شخصا فکر میکنم که موقعیت حضرت زینب از موقعیت سید الشهدا سخت‌تر بود. اون موقعیت سید الشهدا میجنگی و شهید میشی، موقعیت حضرت زینب موقعیت شکست و اسارت و ظاهرا ذلت، توهین و تهدید و خطر، و هم برای زنا و بچه ها. این صحنه برای امام حسین پیش نیامد، برای حضرت زینب پیش آمد. پس از عاشورا و کربلا، از عصر عاشورا بیشتر قدرت تحمل میخواست تا صبح عاشورا. و حضرت زینب هم صبح عاشورا رو دیده، هم عصر عاشورا رو دیده. لذا امام حسین چند بار به حضرت زینب میگن که آماده هستی؟ میدونی چه در پیشه؟ حتی یه وقتی آخرین باری که امام حسین میان دیگه خداحافظی میکنن، مجروح و خونالود، میگن که من دیگه دارم میرم و دیگه برنمیگردم. خب اونجا حضرت زینب یک آهی میکشن و میگن که مهلا مهلا یا ابن الزهرا، پسر زهرا، یک کمی آهسته تر برو، بذار برای آخرین بار نگاهت کنم. بعد بعضی از خانوما، بچه ها، دخترها گریه میکنن. نقل شده سید شهدا بهشون فرمودن که، نگفتن گریه نکنید، فرمودن که یه وقت یه جوری ناله و زجه و اینا نکنید، اینا خوششون بیاد، خوشحال بشن. زجه، ناله، آی چی شد، این کارا رو نکنید، یه وقت محکم باشید، محکم باشید، این شرایط میگذره. امام حسین با اعتماد به زینب این کارا رو کرد. چون میدون زینب هست و امام سجاد در کنار از زینب هست. خب بچه های کوچک، دخترای نوجوان و جوان، اون ساعت‌های بحرانی خطرناک سخت که قوی‌ترین آدما متزلزل میشن، گردن کلفت‌ترین آدما پاشون میلغزه، میترسن، از پا در میان. ولی زینب پشت سر حسین ایستاده. حتی حضرت زینب امام حسین رو برای شهادت مجهز کرده، چون به امام حسین پیام داره میده که شما میرید، من هستم، نمیذارم این پرچم بیاد پایین. و بعد از حسین که تمام دنیا تاریک میشه، حضرت زینب خودش میشه نور و روشن میکنه همه جا رو. این کاریه که فقط انبیاء میتونن انجام بدن، اولیای درجه یک خدا میتونن انجام بدن. این تعبیر که زینب حسین است در قامت زنانه، این حرف کاملا حرف درستی است. امام حسین به خاطر وجود حضرت زینبه که احساس تنهایی نمیکنه، ولا هیچ کس دیگه که نیست با حسین، فقط زینب. و با دیدن حضرت زینب، حرف زدن با حضرت زینب چند بار نقل شده تو مسیر که سید الشهدا مثل که آرامش میگیرن. راجع به خود حضرت زینب هم دو جا یا سه جا نقل شده که در این کتاب نقل میشه که یک حالت اضطراب و فوران احساسات پیش میاد و اون جاهای هم خیلی جاهای حساس و مهمیه. یکی وقتی خبر میرسه که مسلم شهید شد بین راه، خب این معنیش اینه که کوفه به دست دشمن افتاد، یعنی دیگه رو کوفه حساب نکنی، در حالی که همه محاسبات بر اساس کوفه بود، نامه های کوفه بود، کوفه آزاد شده بود، قیام از کوفه باید شروع می شد، گسترش پیدا می کرد. خبر رسید کوفه سقوط کرد به دست دشمن. اونجا در یه لحظه نه که بترسن، یه لحظه ایشان اوج احساسات انسانی خودشو نشون میده و ایشون یه لحظه منقلب میشن که این سقوط کوفه شهادت مسلم، یعنی حسین است و یک صحرا گرگ، یعنی کلن ورق برگشت، همه چی عوض شد. یکی اونجاست که میان به امام حسین میگن که این خبر معنیش چیه؟ این خبر یعنی کل ماجرا عوض شد. حضرت زینب عاشق امام حسینه، شوهرش، خانواده، زندگیش و همه چیش رها میکنه بره این مسیر. حالا در یک لحظه میاد به امام حسین میگه که اوضاع خطرناک شد، همه چی عوض شد، چی میشه حالا؟ کوفه دست دشمن افتاد. سید شهدا میفرمان ما شاء الله کان، آنچه خداوند اراده کرد شد. یعنی خداوند غافل نیست، ما در محضر خداییم، ما در محضر خداییم، محکم باش. آنچه که شد باید میشد، تکلیف ما عوض نشد. یکیم شب عاشورا، همون سر شب که یه اتفاق میفته، اینم حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنن، میگن که من مریض بودم، تب داشتم، گاهی به هوش میامدم گاهی بیهوش میشدم و تو خیمه خوابیده بودم. شب عاشورا به هوش که میامدم میاندیشیدم که امشب یا فردا چه خواهد شد، با حسین چه خواهند کرد. عمم هم حضرت زینب هم کنار من بودن، ایشون هر وقت به هوش میامدم میدم ایشون بالا سر من نشسته و مراقب منه. خیمه و چادر پهلوی ما هم خیمه پدرم امام حسین بود. یه لحظه که به هوش آمدم دیدم جون که غلام ابوذر و شهید بزرگ کربلاست نشسته و داره شمشیر امام حسین علیه السلام رو تمیز میکنه، صیقل میده، آماده میکنه. امام حسین علیه السلام هم همه دارن برای فردا آماده میشن. دیدم پدرم نشسته و زیر لب داره یک شعری رو زمزمه میکنن که مضمونش اینه که تمام شد دنیا، قدرت و ثروت و زندگی و این چیزا تمام، کیش کس دیگه بی هوا نباشه، دنیا روش و برگردند و عمر و زندگی ابدی نیست و به کسی وفا نمیکنه. حضرت سجاد میگم من فهمیدم ایشون این شعر رو عمدن زیر لب خوندن که ما بشنویم و دیگه احتمال زنده موندن حسین رو ندیم، آماده مطلق بشیم برای فردا. ایشون میگه من تو همون حالت این شعر رو شنیدم منقلب شدم که پدرم چرا این شعر رو خوند. عمم زینب نتونست تحمل کنه، برخاست از جا و یه ناله یک زد، رفت تو چادر بغل، خیمه بغل کنار حسین، گفت برادر خبر مرگ تو به ما دادی، از شهادتت گفتی، این شعر برای چی خوندی؟ امام حسین سکوت کردن و حضرت زینب گفتن وقتی پدرمون علی رفت من دلم به برادرمون حسن و شما گرم بود، وقتی حسن ابن علی برادرمون رو شهید کردن من به خودم میگفتم حسین هست. امشب شما خبر دادی که از فردا من تنها خواهم بود، شما هم دارید میرید. و سید الشهدا او جواب محکم رو دادن و آرام بخش رو دادن. خب حالا کیه دیگه عصر عاشورا؟ هیچ مردی نیست، همه کشته شده. یک حضرت سجاده که ایشان هم نوجوان و به قدری حال ایشون خرابه که بیهوش میشه هی وسط ماجرا، هی بهوش میاد میپرسه چی شد. یه بارم نقل شده که از امام سجاد تو وسط درگیری های ظهر عاشورا که همه شهید شدن، یه لحظه میشنوه از تو خیمه که امام حسین دارن شعار میدن هل من ناصر ینصرنی، کسی هست که به ما ملحق بشه. خیلی جالبه، نقل میشه که از سجاد علیه السلام با تب و لرز از جاشون بلند میشن و میگردن شمشیر رو پیدا کنن. نقل شده که ایشون میگفتن من هیچ جا نمیدیدم از شدت تب و پاهاشون میلرزید، نمیتونستن اصلا سر پا وایستن از شدت تب. بعد میان از زینب میان چیکار داری میکنی شما کجا میری؟ گفت که من باید برم بیرون و بجنگم. ایشون دارن میگن که کسی هست کمک کنه؟ من که هنوز هم، من که زنده هم، من هستم. که ایشون میگن نه، منظورشون شما نیست، سفارش شما رو به من کردن، شما باید حفظ بشی، شما باید بمونی. عاشورا در تاریخ بشر واقعا نظیر نداره، حادثه خیلی کوچیکه. حالا بعضی میگن آقا شیعه مدام غذایا رو میاد رنگی تعریف میکنه. آقا از این حوادث که همیشه افتاده الان هم داره میفته، جنایت که همه جا هست، شما خیلی رنگی تعریف میکنی. اولا اگه همچین چیزی باشه این هنر بزرگ شیعه است، یک افتخاره. دو آقا صحنه خیلی رنگی بود، صحنه ها بی‌نظیر بود. بله جنایت همه جا هست، اما این نوع واکنش ها در برابر جنایات هیچ جا نیست. جنایت همیشه هست، همین جنایت هایی که تو کربلا کردن جای دیگه هم کردن و میکنن، همین الان دارن میکنن، همین آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، صهیونیست‌ها، کمونیست‌ها، اینا بارها از این کارا کردن، فاشیست‌ها، همین آل سعود، شاه صدام، همه از این جنایت خیلی کردن. بله، اما اون واکنشی که اهل بیت تو کربلا نشون دادن کی کجا نشون داد؟ شما دقت کنید ظهر عاشورا همه شهید شدن، بدنها تکه تکه افتادن، بچه‌های کوچیک و دخترها، زنها دارن از این طرف و اون طرف میدون، دشمن مثل حیوانات مست نعره میزنه، جنازه ها رو زیر لگد اسب و شمشیر تکه تکه میکنن، به جنازه ها اهانت میکنن و مسلم میکنن، خیمه ها رو آتش میزنن، فحش میدن. حضرت زینب از این طرف به اون طرف، حالا هنوز دو ساعت از ماجرا گذشته، از این ور میده و این بچه رو جمع کنه از زیر پای اسبا، از اون طرف میده و اون مادری که دو تا بچه، سه تا بچه شهید شده، او رو بهش آرامش بده و قدرت بده. حالا خودشون دو تا بچه، دو تا پسر شهید شده، از اسمی از بچه‌هاش نمیاره خودش. پیش اون دختر میره که برادرش رو از دست داده، اون یکی شوهرش رو از دست داده، اون همینطور طاقت همه به سر رسیده الا طاقت زینب. همه اینا رو باید جمع کنه، اولا جان اینا رو حفظ کنه، ثانیا ایمان اینا رو حفظ کنه، اینا ضعف و ذلت نشون ندن، التماس نکنن، کفر نگن، تسلیم نشن، جانشون هم حفظ شه، ناموس اینا حفظ شه. دختران جوان و نوجوان بینشون هست با این جنایتکارا که خون حسین رو حلال میکنن، ناموس حسین رو حلال نمیکنن، دنبال غارت طلای، زینتی، علنگوی چیزی هستن. از اون طرف مواظب جنازه ها رو، به خصوص پیکر امام حسین، اینا رو اینا یه وقت نابود نکنن، آتش نزنن، کاری نکنن. زینب میده به این طرف، میده به این طرف، بچه ها رو از تو خار جمع میکنه، یک بچه تو خیمه آتش گرفته او رو بغل کنه بیاره، از اون طرف میده، افتادن چند تا نرخر دنبال دختر جوان، میده از او دفاع کنه، از این طرف میاد. اینا شنیدنش آسونه. یه لحظه نقل شده این وسط از زینب خیلی احساس تنهایی میکنن، خودشونو میرسونن بالا سر جسد بی سر حسین و میگن یا محمدا صلا علیک ملائکت السما، وا محمدا فرشتگان آسمان بر تو درود فرستادند و میفرستند تا ابد، اما اینه، این حسینت، ها ول حسین مرمل بالدماء، اینم حسینت، تو خون دست و پا زد. یک جا فقط نشون داده که زینب اون سختی و اقتدارشو، اون شکوهشو میذاره کنار، وسط این ماجراها یه لحظه خودشو میرسونه بالا سر پیکر حسین که یه وقتی پیکر رو گم نکنه، نبرن، کارش نکنن، و با پیغمبر حرف میزنه. این زینب و اون امام سجاد علیه السلام. ما قرار بود بعد عاشورا رو بگیم، شروع این حضرت عظیم بعد از عاشورا از یه همچین صحنه های خطرناک، زشت و در این حال فوق العاده زیبا و باشکوه شروع میشه. خون بر شمشیر پیروزه به خاطر زینبه، به خاطر امام سجاده، و الا خون به لحاظ فیزیکی خونا ریخته شد، شمشیرها به رقص در آمد که ما پیروز شدیم. کی شمشیر پیروز رو تبدیل کرد به شمشیرهای به غلاف رفته ذلیل تحقیر شونده تا ابد، که نفرین بر اون شمشیرها و صاحبانش که تا ابد لعن اینا واجبه. تو زیارت عاشورا میگید لعنت و نفرین بر آنها که و نفرت بر آنان که تو را کشتند، لعنت بر آنان که به اونها کمک کردند، لعنت بر اونها که اسب اونها رو زین کردن ولو خودشون تو کربلا نبودن، لعنت بر اونها که شنیدند و سکوت کردند. بر همه تون لعنت، همه تون شریک بودید. اونی هم که شنید و نیامد کمک کرد اون هم شریک بود، همه تون جزو قاتلان حسینی. اونی هم که ترسید شریک شد، هر کدوم یه سهمی دارین. خب حضرت زینب نشون داد اصلا تصویر زن عوض شد. زن رو تو عرب و غیر عرب میگفتن ضعیف است. زن هیچ وقت به عنوان مظهر شجاعت و قیام شناخته نمیشد. در امتهای قبل از حضرت مریم سلام الله علیها، از خانومی که از دستگاه فرعون بیرون آمد علیه اینا استاد بحث شده. تو امت اسلام مثلا در ایران قبل از اسلام زن اصلا یه چنین عنصری نبوده. شاه آخرین شاه ایران ساسانی قبل از اسلام 3000 تا زن داره. حرمسراهای این حرمسرا اصلا مال رسم ایرانی ها غیر ایرانی ها بود، اسلام آمد رسم حرمسرا رو برانداخت. در عربم مثل عجم، مثل همین وضعیت زن امروز در مدرنیته و غرب و شرق عالم، زن مدام از چشم و ابروش و هیکلش و اینا حرف میزنن، از بدنش حرف میزنن. کربلا نشون داد، زینب سلام الله علیها نشون داد که زن در متن تاریخ، زن در حاشیه نیست. زن مؤمن ضعیفه نیست، عفیفه هست اما ضعیفه نیست. زن مظهر جمال و لطف و احساس لطیف انسانی هست اما مظهر قدرت و مقاومت و شجاعت هم هست. یک زن به تنهایی در برابر بزرگترین امپراتوری جهان میسته و میلرزونه پایه های اون امپراتوری رو و کاری میکنه که یزید به نفاق بیفته و حرفاشو عوض کنه. زینب کاری کرد، از زینب یزید رو شکست داد، مجبورش کرد بگه غلط کردم. قاتل حسین رو مجبور کرد که مجلس عزاداری برای امام حسین بگیره. کی کاری کرد؟ زینب و امام سجاد علیه السلام. دشمن پیروز رو تو کاخ خودش ذلیل میکنه و مثل یک شکست خورده. زینب میشه مظهر عزت، خلافت میشه مظهر ذلت. اون میشه پیروز، این میشه شکست خورده. اون میشه طلبکار، این میشه بدهکار. یزید میخواد تفسیر دینی بکنه کار خودشو، توجیه شرعی بکنه. آیه قرآن میخونه که هر چی میشود خداوند خواسته که بشه. بعد رو میکنه به زینب میگه دیدی خدا با شما چه کرد؟ خدا. حضرت زینب حتی نمیدونن تحریف دین کنه، از همونجاش میستن. خدا نکرد، تو کردی. آیه دیگر میخونن از قرآن. اون آیه اینجا نیست جاش مردک، اینجا جای این آیه است که من میگم. اون آیه به چیز دیگه داره اشاره میکنه. حرف میزنه حضرت زینب، اینجا وقتا باید بترسی بگه آقا پت پت کنی و سرت بنزی پایین و بگی چشم اینا. ببینید حضرت زینب و امام سجاد چیکار میکنن. حضرت زینب میگن که تو اندازه ای نیستی که من با تو حرف بزنم. این اوضاع منو حالا مجبور کرده با یک کسی مثل توی من بشینم صحبت کنم. تو اصلا لیاقت نداری من با تو حرف بزنم مردک. بعد بهش میگن تو فکر کردی تمام شد؟ ما تمام شدیم، شما موندین، شما تمام شدید و ما خواهیم ماند. اون جمله از زینب اصلا فوق‌العاده است. عفت زنانه رو و کرامت زنانه رو در اوج حفظ میکنه، در کنارش عزت مجاهدانه هست. یعنی هم عفت زنانه هم عزت مجاهدانه، این دوتا رو با هم جمع. از زینب نشون داد که این دوتا با هم میشه، هر دوش با هم. اون خطبه در بازار کوفه سخنرانی نیست که خب بشینین صحنه رو آماده کنین، نور پردازی چیکار کنین، کولر روشن بشه، چایی بیارین، همه بشینن من میخوام سخنرانی کنم. این اون شرایطی که از زینبه بین چند ده تا بچه و زن اسیر تو زنجیر، گرسنه، تشنه، رو شطور اسارت به زنجیر بسته، مدام شلاق خورده، گریه کسی با صدای بلند گریه کنه میزننش. سر برادرش، سر شوهرش، او سر پسرش، او سر باباش جلو چشمش. اینا همه تو این صحنه ها وقت یک مرتبه وارد شهر میشن که جمعیت وایسادن، یه عده جشن پیروزی هلهله میکنن، یه دم دارن گریه میکنن. این تصویرسازی خیلی قشنگی که اینجا توی این کتاب و توی این روایت و مبانی هم میشه همینه، توی متون، یه عده هلهله، یه عده هم که آدم های بیشخصیت ضعیف و نفس، شیعه های لندنی اون موقع، عزاداری خوب میکنن اما اهل جهاد نیستن، فداکاری نمیکنن، فقط عزاداری میکنن، نه هم عزاداری هم فداکاری. نامه مینویسن، امام حسین میاد، میترسن، خیانت میکنن، بعد اسیرا میان، همینا باز میان گریه میکنن. مجاهد خائن عزادار، این صفت مردم پست کوفه است، ترسیدن. حالا حضرت زینب تو این وضعیت درست مثلی که علی داره حرف میزنه، که همه گفتن زینب که شروع کرد به سخنرانی، همه ما یاد 20 سال پیش افتادیم که تو همین شهر علی خلیفه بود و همین زینب و فاطمه و اینا همه بچهای کوچیک بودن، تو همین شهر بودن 20 سال پیش. حالا بعد 20 سال اینجوری شده، کوفه مرکز علی بود دیگه، اینجا مرکز حکومت بود، بچهای علی اینجا بودن دیگه، مردم نشستن، یه عده گریه، یه عده هم خوشحال، اینوریا اونوریا دو جبهه منتظرن حضرت زینب چی میگن. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والقدر، متظاهران، ریاکاران، کلاه بردارا، دروغگوها، خودتونم باور کردید که شما مؤمن و شیعه بودید و اهل دنبال رو به اسلام و اهل بیتید، خودتون مسلمان و شیعه نامیدید، اینجور تو صحنه عمل کم آوردید، چشماتونو بستید. هل فی کم السلف و النتف و ملغ الاماء و قمز الاعداء، شما خیال میکنید همینجوری مسلمون و مؤمن و انقلابی هم هستید و در این حال این کاراتون هم توجیه میکنید؟ زبانتون کجا، دلتون کجا، سخن حرفاتون و شعاراتون کجا، قلبتون و واقعیتتون کجا؟ این شکاف بزرگ درون شماست. شما ادعا داشتید که تو خط علی هستید، شما نتونستید بر فتنه غلبه کنید، خودتونم نتونستید نجات بدید، به خودتونم دروغ گفتید. مثلكم كمثل التي نغذت غزلها من بعد قوه انكاثا، اشاره به آیه قرآنه. شما مردم، جامعه، همون کسانی هستید، شبیه اون کسی هستید که زحمت میکشه پشم رو میریست و تبدیل میکنه به نخ، دوباره باز اون نخ رو باز میکنه و تبدیل میکنه به همون پنبه نریسیده و به پشم. یعنی میشین یه عالمه زحمت میکشی، دوباره برمیگردی به خط اول. ارتجاع و ارتداد یعنی همین، یعنی همیشه میایید خط رو تا نصفه میایید دوباره برمیگردید. چرا تا آخر خط نیامدید؟ چرا یه لحظه شک کردید و به فکر منافع خودتون افتادید؟ و هم منافع خودتون هم دری نبود، ذلتتون و بدبختی و دیکتاتوری اینا منافع شماست. چرا علیه خودتون توطئه میکنید؟ شما شعور درک این شرایط رو نداشتید، حق و باطل رو نتونستین تشخیص بدید، یا نخواستید تشخیص بدید، گذشته خودتون رو زیر پا گذاشتید. دهنهاتون پر از شعارهای انقلابی، ادعاهای انقلابیگری، قلبهاتون پوک و پوچ و خالی از حقیقت، در برابر این بادهای مخالف یک لحظه هم مقاومت نکردید. اینا رو معرفی میکنن به خودشون و به تاریخ. آسیب شناسی که مواظب باشید، یه وقتی ممکن یک امتی پیدا شن بگن ما مسلمونیم شیعه ایم، ولی عین اینا باشن، چون که در اکثر طول تاریخ همینطوره. این بیان زیبا جلسه سخنرانی نیست. آقا گرم نباشه، اتاق سرد نباشه، همه ساکت بشینین فلان، نه اینجوری نبوده که مستمعین بشینین خطیب میخواد سخنرانی کنه، نه آقا نیزه دارا اطراف وایسادن، سرا رو نیزه هاست، لباس بچه ها خون آلود، خون باباهاشون رو لباساشون ریخته، دشمن نشسته، تیپای مختلف نشستن، اونایی که مسلم رو تو همون شهر تحویل حکومت دادن خیانت کردن تو جمعن، اونایی که به حسین نامه نوشتن و خیانت کردن اونجا هستن، اونایی که ترسیدن رفتن تو خونه هاشون مخفی شدن هستن، شیعه های ضعیف و نفس لندنی همه اونجا جمعن، وایستادن نگاه میکنن به زینب، گریه هم میکنن که چرا اینجوری شد، ما که نمیخواستیم اینجوری بشه. این آدم ها آدم هایی که اصلا قابل اعتماد نیستن، راست و دروغشون قابل تشخیص نیست. اونقدر محکم حضرت زینب اون صحبت ها رو میکنه که تاریخی نیست، تاریخ سازه. الگو میشه برای همه مردان و همه زنانی که میخوان محکم تو مسیر حق باشن. داره میگه بر سر انقلاب پیغمبر چه آمد، بر سر انقلاب علی چه آمد، 20 سال پس از علی و 50 سال پس از پیامبر چیکار کردین با خودتون؟ از زینب میگه با خودتون چیکار کردین؟ با مکتب چه کردید؟ شعور تشخیص نداشتید یا تشخیص دادید و عمل نکردید و نتیجهش این شد، سر حسین بر نیزه. و امام سجاد علیه السلام که با او جمع وحشی که به بچه چند ماه رحم نمی کنن، خاندان پیغمبر سرشون نمیشه، امام سجاد در کربلا، بعد در کوفه، بعد در شام که اون موقع به روایت قوی تر یه نوجوانی هستن، شلاق خورده، اون بیماری شدیدی که به حکمت الهی تو اون چند روز قبل و بعد عاشورا خداوند پیش آورد که ایشون نره به جنگ، چون اگه حضرت سجاد همون چند روز مریض نشده بودن قطعا شهید شده بود، کسی دیگه نمیموند. خب حضرت سجاد اونجا اون امتحانات بزرگ رو تو این سه مقطع با اینکه سانسور شدن، ولی همون چند تا عباراتی که ازشون نقل شده، عاشورا کاری کرد، جنایتی که اینا کردن، همه دیگه ترسیدن، حتی شیعیان خاص همه جا ترسیدن، چون شیعیان هم بودن که میخواستن ملحق بشن، دیر رسیدن یا نرسیدن. اگر فرصت بود بازم ممکن بود مثلا چند صد چند هزار نفر دیگه از جاهای مختلف بیان، بعضیا دیر مطلع شدن. اینجوری نیست که هر کس نیامد میتونست به نیامد، اکثرا بله اینجوری بودن، ترسیدن، ولی موارد خاص اینجوری هم بود. ولی اونایی که مونده بودن هم که حاضر بودن فداکاری کنن، دیگه بعد از عاشورا همه ترسیدن که با حسین این کارو میکنن، ما دیگه این وضعیت چیکاری، با بقیه چه میکنن، اصلا اینا خط قرمز ندارن. یک ترس عجیبی و یأس، ترس و یأس کل امت رو گرفت. اونا هم که نگران بودن یواشکی گریه میکردن، عزاداری علنی که ممنوع بود چون معنیش اعلام جنگ با حکومت بود. و جالب عزای امام حسین تا همین الان هم اعلام جنگ به حکومت‌های ظالم، همین رضا خان پلید عزای امام حسین رو به دستور انگلیس ها ممنوع کرد، برای که میگفتن آقا از توی عزاداری ها باز یک مشکلی در میاد، این عزای امام حسین پوی خون میده، اصلا نباید بشه. از هر عزای هر یا حسین گفتن سلام بر حسین، پشتش یک لعنت بر یزیده، لعنت بر یزید زمانم، از او یزید میکشونن تا ای یزیدا نذارین، اصلا عزاداری ممنوع. حضرت سجاد علیه السلام تو این شرایط باید جرأت و شهامت رو دوباره برگردونن به شیعه به طور عام و به صالحان امت به طور عام و به شیعه به طور خاص، شجاعت رو باید برگردونن. ترس بعد از کربلا رو امام سجاد باید بریزه. دو، در این حال بهانه نده دست اینا که هم خود ایشون رو و همون تعداد بسیار کمی که موندن کشته بشن. آخه روایت داریم بعد از عاشورا دیگه شیعیان خالص 10 نفر هم نبودن که حاضر باشن تکه تکه بشن. شیعه بود، محب اهل بیت امام حسین بود، شیعه خالصی که در روایت ما از امام صادق که بعد از کربلا تعداد آدمایی که حقیقتا شیعه خالص باشن دیگه 3 نفر، با یک عبارت 5 نفر، با یک عبارت 7 نفر، اسماشون هم گاهی میگفتن. دیگه میگفتن کسی شیعه خالص، ما 10 نفر هم دیگه نمونده. همه ترسیدن یا شک کردن یا فرار کردن، مخفی شدن رفتن. شما ببین امام سجاد چه کرده که این تشیع حفظ شد. این ایمانی که ما و شما الان داریم مدیون امام سجاده. سخت ترین شرایط بین کل اهل بیت امام سجاد به نظر من داره. یه نوجوان مونده و عصر عاشورا به بعد. از یک طرف باید مراقب باشن ذلت نشون ندن، سازش نشه، تسلیم نشه. از یک طرف باید نیروهای باقی مونده رو زنده نگه دارن و خودشون رو زنده نگه دارن. از یک طرف باید شروع کنن دوباره به تربیت نیرو و کادر سازی و از زیر خون و خاکستر عاشورا که دیگه رژیم رو رسوا کرد و خطا مشخص شد، حالا باید سعی بکنی بدونی که بهانه بدی مبارزه رو ادامه بدی. چون بعد از عاشورا دیگه شمشیر گذاشتن رو گردن تا یه کسی نفس میکشه. چی گفتی؟ هیچی آقا ما چیزی نگفتیم، ما نفس کشیدیم. نه یه چیزی گفتی. اینجوری شده بود، همه مایوس دیگه، تمام شد، همه ترسیده، همه از هم فاصله گرفته بودن، اصلا حتی با هم دیگه جرئت نمی‌کردن ارتباط بگیرن. طرفداران اهل بیت بعد از عاشورا تا مدت‌ها فامیلا به جور دیدن هم نمی‌رفتن، چون میگفتن حکومت تحت تعقیب قرار میده، پرونده میسازه، میاد ما رو میگیره، میگه ها دارین تشکل جمع دوباره تشکیل میدین. ببین امام سجاد پرچم رو کجا در دست گرفت؟ جلوی سلطه یزید و بعد مروان ایستاد، یک جمع کاملا متلاشی شده و نابود شده و مأیوس شده و مرعوب و ترسیده رو که همه دیگه رها کردن امام سجاد و اهل بیت، رفتن، قلبشون با ایناست ولی دیگه خودشون نیستن، اینا رو باید دوباره جمع‌آوری کنه. اختناقی که سابقه نداشته تا اون موقع، نیروهایی که باقی موندن بسیار کم و ضعیف. امام سجاد علیه السلام باید اون مکتب رو دوباره بازسازی کنه و حفظ کنه، این آدمای پراکنده ترسیده رو دوباره یکی یکی جمع کنه، دوباره آموزش بده، امید بده، سازماندهی کنه، حفاظت کنه ازشون، تکثیرشون کنه، امید بده که آقا حکومت اسلامی حکومت علوی شده نیست، ما نهضت رو از زیر صفر دوباره شروع میکنیم. و بیش سه دهه و نیم امام سجاد در شدیدترین خفقان و دیکتاتوری زمان یزید و مروان و چی و چی عبدالملک و اینا همه امام سجاد رهبری میکنن و اینا کار خیلی عظیمیه. یه موردی در روایت نقل کرده علامه مجلسی راجع به امام سجاد و خلیفه، بعد از یزید و اینا وقتی دیگه حکومت دست شاخه مروانی ها میفته، شاخه صوفیانی ها سقوط میکنه یک دو سه سال بعد از کربلا، یزید پسری داره به نام معاویه که حالا یا ترسو بوده یا یک کمی انسان بوده، که این دو سه ماه که بعد از یزید میاد سر کار، معاویه بابا یزید، نه معاویه پسر یزید، این میگه من حکومت نمیخوام، استعفا داده. حالا بعضی ها این تحلیل های مختلف کردن، بعضی ها گفتن یه مقداری وجدان داشته و تحت تاثیر قضاهای کربلا و عاشورا و اینا منصرف شده، بعضی ها گفتن ترسید، فهمید حکومت سقوط میکنه، نمیشه موند و از این بعد همش درد سره. بعضی گفتن اصلا اهل مثلا حال و حول بود و اصلا حوصله کاری سیاسی نداشته، تحلیل مختلف شده. این احتمال کم هم که کودتای داخلی بنی امیه بود و وقتی استفادات بعدم از سر رو برداشتنش، یک روش مشکوکی مرد یا مسموم شد، کشته شد. به هر صورت پسر یزید مثل باباش نبود و بعد از او دیگه حکومت شاخه اینا سقوط کرد و بعد شاخه دومه اینا آمد، شاخه مروانی های بنی امیه آمدن که اونا دیکتاتور، باز به همون اندازه دیکتاتور و وحشی و خطرناک. امام سجاد خیلی هنر بزرگی کرد که اصلا مفهوم تقیه یعنی مبارزه پیچیده مخفی که ضربه بزن ضربه نخور، ضربه بزن بهانه نده، این هنر بزرگی که برای نخستین بار امام سجاد علیه السلام نشون داد، چگونه تسلیم نشو، ادامه بده به مبارزه با کمترین امکانات در حد صفر، در سختترین شرایط، خشنترین دیکتاتوری و خفقان، و در این حال حتی یک بار بهانه بهشون ندید، در حالی که اونا دنبال کوچکترین بهانه ان که بکشنت. زندگی از سجاد علیه السلام اولین نمونه فوق‌العاده درخشانش تو تاریخ تو همین از عصر عاشورا به بعد دیده میشه. امام سجاد یه وقت همین زمان کربلا با زنجیر دست بسته پا بسته بازداشت کردن، بردن به شام مرکز حکومت زمان یزید. یه بارم بعدها زمان عبدالملک ابن مروان بردن اونجا. بعدا هم امام سجاد باز از مدینه یه بار دیگه هم بازداشت کردن، با زنجیر بردن، از مدینه بردن به شام، به دمشق زمان عبدالملک. و هر دوبار امام سجاد علیه السلام با شکوه ترین صحنه ها رو ارائه دادن و هوشمندانه ترین صحنه ها رو نشون دادن. از عصر عاشورا که حماسه حسین ابن علی تمام میشه، حماسه علی ابن حسین آغاز میشه. کار حسین ابن علی به دست علی ابن حسین ادامه پیدا میکنه. بچه ها، زن های بی پناه که جیگرهاشون دریده شده از اون جنایاتی که دیدن، همه دور امام سجاد جمع. حضرت زینب همه رو جمع میکنه، میگه دور علی ابن حسین بچینید، اولا مراقب باشن ایشون کشته نشه، ایشونو نکشن، و بعد همه تکیگاهشون، ستون همه ایشونه، باید که ایشون به شدت دچار تب و لرزن. و میگن در تمام مدت مدام ایشون بیهوش میشد و به هوش میامد و هر بار که چشمشو باز میکرد با صحنه های جنایت روبرو میشد، جنایات جدید. خب ایشون رو شطور بدون جهاز بستن، اینو کسی میفهمه که یه بار روی اسب یا شطوره که زین نداره بنشینه یه چند صد متر باج را بره. اون مسیر طولانی زنجیرها رو بستن که این زنجیر تو گوشت و پوست امام سجاد فرو رفته، زنجیر از پوست گذشته رفته تو گوشت، گردن، دستها، پاها، خونریزی. تو این شرایط بعد چند هفته رسیدگی نمیشه، شستشو نمیشه، خب طبیعیه احتمال قوی عفونت، درد. بین راه مدام شلاق خوردن، تهدید شدن، فحش شنیدن. بعد امام سجاد توی مسیر مریضن، همچنان فرصتی نبوده که ایشون استراحت کنن که خوب شن. توی شرایط روی اون شطور گاهی پیاده، بازم ایشون گاهی تب و لرز دارن و سر ابا عبدالله و اونا هم جلوی چشم و او ماجراها و او اهانتها و او توهینها و تحقیرها. و بعد امام سجاد تو تمام این مسیر نقش شده که مدام با زنها و بچه ها حرف میزد، اینا رو آرام میکرد که خودشونو نبازن، مقاومت کنن، قوی باشن، پدرات و سراشون و بالاست ناب تو بهشتن. این کارا که شد باید میشد، خدا خبر داره، رسول خدا خبر داره، محکم باشید. فشارهای روحی ای بچه های خانما ای اسرا رو هی امام سجاد تخلیه میکنه، تحمل میکنه، بچه ها رو نوازش کنه، با اینا صحبت کنن، لبخند به لب اینا بیارن، نذارن اینا مردد و متزلزل بشن. آمدن تو کوفه، عبیدالله ابن زیاد گفته من نگفتم هرچی مرده بود کشته بشه. این کیه؟ این بالغه یا نه؟ کی تو؟ ایشون میگن علی پسر حسین. یکی از جمع میگه همش علی، همش علی، همشون علی هن. آخه اونجا هم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، همه علی، علی کوچکه، علی بزرگه، علی وسطی. عمدن از بس اینا با علی و امیرالمومنین اینا اسم علی میذارن. سه تا علی توی خون، علی بزرگه، علی اکبر، علی اصغر، علی کوچولو، علی اوسط، علی وسطی، همه علی. ما گفت که خلاصه پرو رو نگاه بزنیم بکشینش، تهدید به قتل بلا فاصله همونجا با یک حالت تکبر این میگیره. امام سجاد علیه السلام خیلی محکم تو همون شاید میگن بالقتل تهددونی، داری منو تهدید میکنی به قتل؟ عادتنا القتل، ما که به کشته شدن عادت کردیم. و کرامتنا الشهاده، شهادت برای ما فرصت تهدید نیست، کرامت. تو الان فکر کردی منو ترسوندی؟ این یه مرتبه دیدن با یه حسین دیگه بعد از حسین، یه حسین دیگه هم هست اینجا، باز با این حسین با چیکار کنن؟ این همه مسائل دیده، تو زنجیر کتک خورده، بدنش پر از خون، تو تب و لرز، باز برگشته برای ما گردن کلفتی میکنه. چون اول گفت تو اصلا بالغی کی؟ آن خواستم که بچه ای تو، حالا کسی نیستی. گفت من علی هم، منم علی هم. ابل قتل تو تهددونی، منو به کشتن تهدید کردی؟ کرامتونه شهاده، شهادت برای ما افتخاره، ما از مرگ میترسیم. این ضربه بزرگ به دستگاه حکومت، اولین ضربه بزرگ در ملأ عام، اولین عقب نشینی. خب اونجا باید میکشت دیگه، چرا نکشت؟ برای که اولین ضد حمله صورت گرفت، اولین پاتک از طرف علی ابن حسین، قدرت اینا رو، سلابت اینا رو شکست. امام سجاد رو با وضع بسیار بد نگه داشتن به لحاظ جسمی و روحی تا تضعیف کنن، تا ایشون جرأت نکنه حرف بزنه. بعد که میره شام، او یزید او سخنرانی متکبرانه رو میکنه، وسط حرفش رو تمام نکرده، از زینب قطع میکنن حرف میزنن، باز صحبتش شروع نکرده ادامه نده، حضرت سجاد تو زنجیر جلوی افسرها و ژنرالای بزرگ قوی ترین قدرت نظامی پلیسی جهان در اون موقع، ابر قدرت دنیا. یه مرتبه امام سجاد برمیگردن به یزید میگن که میذاریم منم از اون چوبا برم بالا؟ یعنی اونا منبر رسول الله نیست، مقدار چوبه. حالا که حرفاتو زدی نوبت به من میرسه، منم از اون چوبا برم بالا با مردم حرف بزنم. یزید باور نمیکرد که ایشون میخواد بیاد چی بگه. گفت یه بچه، یه نوجوان ترسیده، حتما میخواد بیاد بگه که آقا به ما رحم کنین دیگه، بس دیگه، یه کمی بچه های پیغمبریم، مریضم که بوده تو راه و الانم هنوز بیمار و لاغر و از نظر روحی ضعیف شده، از نظر جسمی ضربه خورده. گفتن خب بیا بگو چی میخوای بگی. امام سجاد ایستادن، گفتن به شما بگم ما کیستیم، اینان کیستند، و به شما بگم با ما چه کردند و با حسین چه کردند. فلسفه امامت رو گفتن، قصه شهادت رو گفتن، برملا کردن طاغوت رو. بودن اینا به همه فهموندن تو چند جمله. اینجا نبرد اسلام و ضد اسلامه، اینا دین ندارن. آقا این سخنرانی امام سجاد و اون صحبت از زینب مردم شام رو علیه حکومت شوروند. این خیلی چیز مهمیه، شورش شد. عبیدالله ابن زیاد رو اونجور تحقیر کرد امام سجاد، اینجا هم جلوی مردم شام کاری کرد. خود یزید تحقیر شد، مأمورین یزید علیهش حرف زدن، اعتراض کردن. این قهرمان بزرگ در زنجیر با این مسائل دقیقاً. اما سیاستی که بعد از این ماجراها امام سجاد شروع کردن یه سیاست دیگه است. راجع به امام سجاد میگن آقا چرا ایشون، خب حالا بعد از ماجرا زمان قیام توابین، قضیه فخ، قضیه عرشبت که مختار، قضایای قیام مدینه، واقعی هره، این همه اتفاقات شد، چرا ایشون جنگ مسلحانه نکرد، درگیر نشد؟ جواب اینه که شرایط دیگه. ببین کاری که امام حضرت سجاد توی کوفه و شام کردن نه ادامه کربلا بود. ایشون باید حرف امام حسین رو بعد از شهادت امام حسین میگفت. او یه مرحله اونجا باید محکم و صریح میسادن، حرف میزدن. دیگه اونجا بعد که فضا برگشت، یزید دیگه جرأت نمیکرد امام سجاد رو بکشه، چون باید برای خودش مشروعیت سازی میکرد که به من نبود، من نگفتم اینا. این فکر رو امام سجاد از زینب کردن. اما وقتی که برگشتن مدینه، مخصوصا بعد از اینکه دیگه یزید مرد و عبدالملک و مروان و اینا آمدن، اون زمان دیگه اونا دیگه رحم نمیکنن، باز دوباره واسن تحمل کنن شرایط رو. دقت میکنید؟ اونجا حالا امام سجاد یک وظیفه دیگه دارن، میخوان یک انقلاب رو دوباره بازسازی کنن، دوباره فرصت پیدا کنن، تجمعاتی داشته باشن. آقا ما چی؟ ما هیچ. آقا ما داریم دعا میخوان، دعاست، جلسه ختم قرآن. امام سجاد باید یک کاری میکرد، لااقل این فرصت رو بدن بهشون. این تنها فرصتیه که مونده، باید حفظ کرد و از درون اون دوباره اسلام رو و مکتب اهل بیت رو بازسازی کنی تا فرصت هایی به دست بیاد که بعد دست امام باقر و امام صادق و حضرت رضا بیان بشن سلطان و خراسان و فلان. اینا همه کارهای از سجاده. بنیان او دانشگاه عظیم امام باقر و امام صادق رو امام سجاد ریخت. بذر عزت امام رضا علیه السلام در جهان اسلام رو امام سجاد کاشت. ببینیم چه کرد. جنبش های پرخروش خونین میشه و سطح این انقلاب پرخروش در اوج خطر. امام سجاد کمترین حرف اینا رو تحمل نمیکنه، جلوی چشم همه دندان اینا رو میشکنه، در حالی که تو زنجیره آماده شهادت. تو کوفه اون وحشی که از شمشیرش داره خون میچکه، ابن زیاد مست پیروزی جوری و حرف میزنن که ابن زیاد میگه بکشین اینا، اینم بکشین، که بعد ایشون میگن که بکش. منو ترسوندی الان یا به من مژده دادی؟ منو تهدید کردی یا الان به من بشارت دادی؟ اونجا امام سجاد اون چهره حقیقی شجاع شهادت طلب خودشونو نشون میدن. تو شام هم همینطور، تو مسجد جلوی او جمعیت، افشاء حکومت، افشاء یزید، که کلمه کلمش او سخنرانی مهمه. اما بعدها او خط تقیه، خط که شمشیر و جنگ مسلحانه امام سجاد سراغش مستقیم نمیرن، البته پنهانی حمایت میکنن، جناب زید تربیت شده امام سجاده که او قیام عظیم میکنه رهبر زیدی ها، ولی حرکتای تند و پرخاشگرانه رو تو اون 30 چند سال صریح مستقیم وارد نمیشن، چون دیگه از اینجا دوره امامته، باید دوباره شیعه رو بازسازی کرد، هسته اولیش ساخته بشه. خونهای ریخته عاشورا سخنگو میخواست تو کوفه و شام، ایشون سخنگوی اون خونا. اما بعدش دیگه شرایط عوض شده، کسای دیگه آمدن سر کار، حکومتی آمده که یزید آمده ریخته تو مدینه، چون مردم مدینه شورش کردن، خیلی عجیبه، آمده تو مدینه زده نابود کرده، تا کنار قبر پیغمبر خون ریخته، به هزار یا هزاران دختر مسلمان تجاوز کردن سربازای یزید، که نقد شده هزار یا بیش از هزار بچه ناشی از تجاوز به دنیا آمد. خب امام سجاد میدونست چی میشه، اگه قاطی اینا میشد تمام میشد شیعه، فاصله گرفت. تقیه شروع شد، زبان خاموش حسین از این به بعد ادامه پیدا میکنه، به مردم باید هشدار بده، مخالفت های دراز مدت رو باید شروع کنه، با زبان تند و تیز دیگه از این به بعد نمیشه، باید یه مقداری پیچیده عمل کنن. اینه که شروع میشه دوران مبارزه مخفی امام سجاد و اینکه شمشیر نمیکشن. اگر این کار نبود تا امروز به ما نمیرسید که اصلا حسین کشته شد، برای چی کشته شد، چجور کشته شد، قضیه دعوای اهل بیت با اموی ها چی بود، با عباسی ها چی بود. امام سجاد مثل سکینه و مثل فاطمه و مثل زینب و مثل تک تک اسرا پیام آور عاشورا بود. اما دیگه حالا بعد از این قضیه باید این پیام رو به کل جهان اسلام میرسوند، بازسازی میکرد این جریان رو که بتوانه تا امروز بمانه و پرچم رو دوباره بالا ببره. امام سجاد علیه السلام در مقطع پس از کربلا و عاشورا نهضت رو چگونه آغاز کردن تا شهادتشون. و السلام علیکم و رحمت الله.